حقابا بین ایران و افغانستان حل شده و افزوده در صورتی که طرف افغانستان به اندازه کافی آب داشته باشه، جمهوری اسلامی ایران هم از آب بهره‌مند خواهد شد. از سوی دیگر به دنبال سفر وزیر خارجه طالبان به تهران و مذاکراتی که صورت گرفت، کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان هم اظهار امیدواری کرد که این همکاری ها افزایش پیدا کنه و حقابه ایران پرداخت شود. عبدالسلام رحیمی نماینده ویژه رئیس جمهور سابق افغانستان در امور صلح پس از بازگشت به کابل مورد استقبال مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان قرار گرفت. وزارت خارجه طالبان امروز اعلام کرد که متقی به رحیمی اطمینان داده تا زندگی عزتمندانه در افغانستان داشته باشد. سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت که شهروندان افغانستان در کمپ‌های خارج زندگی سختی را سپری می‌کنند و ابراز امیدواری کرد که این افراد دوباره به کشورشان بازگردند. متقی افزود که اختلاف نظرها طبیعی است، اما دین و وطن مشترک است. وزارت خارجه طالبان به نقل از عبدالسلام رحیمی نوشته که خوشحال است که به کشورش بازگشته و تغییر مثبتی که با دولت جدید به وجود آمده ستودنی است. رحیمی از طالبان خواسته که برای رفع چالش های پیش رو تلاش کند. رحیمی از افراد نزدیک به اشرف غنی است. او مدتی به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری افغانستان کار کرده. همچنین رحیمی وزیر دولت در امور صلح بود و در هنگام سقوط حکومت اشرف غنی به عنوان نماینده ویژه او در امور صلح کار می‌کرد. در همین حال طالبان پروانه ابراهیم خیل از زنان معترض کابل را از زندان آزاد کرد. خانواده پروانه ابراهیم خیل در صحبت با خبرنگاران این خبر را تایید کردند. پروانه حدود 20 روز پیش به دست نیروهای طالبان بازداشت شده بود. گزارش‌های درباره رهایی تمنا زریاب پریانی همراه سه خواهرش هم منتشر شده، اما تاکنون تأیید نشده. اعمال محدودیت‌های اجتماعی و آموزشی درباره زنان موجب اعتراضات گسترده جامعه زنان در افغانستان در ماه‌های اخیر شده که خب طالبان در برخی موارد زنان معترض را بازداشت کردند. همچنین شماری از زنان فعال مدنی در افغانستان در ماه‌های اخیر ناپدید شدند. پزشکان در شفاخانه افغان ژاپن میگن که با وجود گسترش شتابان ویروس کرونا در افغانستان از فراهمسازی کمک‌های جهانی از جمله کیت‌های تشخیص اومیکرون خبری نیست و کمبود اکسیژن هم به مشکل جدی مبدل شده. بخش مراقبت‌های عاجل شفاخانه افغان ژاپن در این روزها بار دیگر از بیماران کووید 19 پر است و در میان آنان جوانان و کودکان هم دیده میشن. حشمت الله فیضی پزشک شفاخانه افغان ژاپن گفت شفاخانه ما ظرفیت 100 بستر داره، اما اکنون 85 تا 90 مریض داریم. واقعات روز به روز زیادتر شده میره. وزارت صحت عامه باید آمادگی داشته باشد، چون ما هنوز در مرحله پیک یا اوج مرض نرسیدیم. شاید در هفته های آینده اوضاع بحرانی تر شود و شفاخانه اختصاصی قبلی کووید 19 دوباره فعال شود. از سوی هم پزشکان این شفاخانه میگن که 5 ماه میشه که تنخواه نگرفتن. با گفته ای پزشکان اونا با کمبود شدید مواد بهداشتی و اکسیژن هم روبرو هستند. دیگه این که به دنبال افزایش آمار مبتلایان به کرونا، مقامات اداره بهداشت هرات نسبت به آغاز موج جدید کرونا در این ولایت هشدار دادند. احمد امیرنژاد رئیس بخش بررسی و آمار اداره بهداشت هرات گفته که طی هفته‌های اخیر شاهد تشدید مبتلایان به کرونا هستیم، به طوری که مبتلایان به این بیماری 25% افزایش یافته. و افزوده که در حال حاضر 50 نفر در بیمارستان تخصصی درمان کرونا در هرات بستری بوده و متاسفانه شاهد جان باختن روزانه بیماران هستیم. این مسئول اداره بهداشت هرات تأکید کرده که نبود امکانات و تجهیزات برای مبارزه با کرونا و همچنین عدم وجود کیت‌های تشخیص اومیکرون در آزمایشگاه ها باعث مشکل بودن فرایند درمان این ویروس مرگبار هست. این هم خبری که در ارتباط با هرات تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما بریم به شمال شرق افغانستان، همکار ما سمیع خاوری پشت خط ارتباطی ما هستن، ببینیم که وضعیت ابتلا و بیماری کرونا در شمال شرق افغانستان چطور هست. آقای خاوری درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
سلام بر شما و شنونده های عزیز رادیو دری. قرار گزارشاتی که از ولایت های شمال شرقی افغانستان مخصوصا ولایت تخار منتشر میشه، آمار ایمان به کووید 19 در تخار به حد زیاد هست که حتی میشه گفت بالاتر از 80% مردم به کرونا مصاب شده گرفتن. اما بنابر دلایل مختلف هنوز مشکل نشده که کیها کووید 19 هست و کیها نیستند. به دلیل اینکه تو تجهیزات منظم برای دریافت نتیجه کووید 19 در تخار بسیار کم وجود دارد. من حدود 10 دقیقه قبل با مسئول شفاخانه کووید 19 تخار صحبت کردم و گفتن که روز پنجشنبه 25 نفر را تست گرفتن، از 25 نفر 20 مصاب به کرونا بوده و روز گذشته روز چهارشنبه 29 نفر تست گرفتن که از 29 نفر 24 نفر مصاب به کرونا بوده. یعنی میشه گفت از 50 نفر حدود 38 الا 40 نفر اینها مصاب به کرونا هستن.
بله.
یکی از دلایلی ازی که کرونا در یا کووید 19 در تخار زیاد تلفات نداره است که من با یکی دو تا از دکترای تخار پیشتر صحبت کردم و گفتن زیاد تهدید آمیز نیست. یعنی میشه که با تجویز و با توصیه سراپا اونهایی که مسئولناسا رخصت بکنیم تا اینکه برون به خانه هاشون قرنطین شوند تا اینکه صحت یاب شوند. مسئول شفاخانه کووید 19 برای ما گفت که ما توان نگهداری از مصاب به کرونا را در شفاخانه کووید 19 نداریم. بنا بر روی مختلف از جمله نبود اکسیژن، از جمله نبود تطبیق کننده هایی که بالای اونها باشه و مراقبت بکنه و گفت دلیل از اینکه ما اینجا کسی را نداریم بکتر بکنه و بالای از اوها نظارت بکنه و اوها را مواظب شما باشید که از 6 الا 7 ماه بعد این سو تمام اپنی شفاخانه کووید 19 در تخار ماش دریافت نکردم و یک بخش قولشان را از دست دادم. اینا بر همین دلایل در عموم میشه گفت که آمار مبتلا به کووید 19 در تخار در صفحات شمال افغانستان بیش از اون چی که تصور میکنیم بالا است.
بله بسیار سپاسگزارم آقای خاوری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. خب این هم وضعیت شمال شرق افغانستان بود در ارتباط با وضعیت ابتلا به بیماری کووید 19. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با دکتر جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در همین ارتباط.
مشکل شفاخانه های کووید در سر در سر افغانستان برمیگرده به خلافرضی در تعهداتی که بانک جهانی در این بخش شنبه ما دارد. چون اینا قرارداد داشتن که در سر افغانستان 38 شفاخانه کووید که ما داریم اونا قراردادشان بود که تا سال 2024 از این پروسه اینا حمایت میکنن، لیکن با آمدن امارت اسلامی افغانستان اونا نه تنها در این بخش بلکه حتی در پرداخت معاشات استاف ما در نسیم ما پیش از آمدن امارت اسلامی افغانستان هم اونا سلنگاری کرده بودن، معاشات از او وقت هم پرداخت نکردن. فعلا هم چون پروژه مکمل مربوط از اونا میشد، دولت قبلی هم به این کدام از بودجه داخلی کدام بودجه خاصی را مختص نکرده بود. متاسفانه فعلا هم وزارت صحت در مجموع امارت اسلامی افغانستان به این کدام بودجه خاص نداره. از خاطر مشکلات کم و بیش زیاد شدن و صرف در این اواخر متناسب دونر بر 5 شفاخانه خود در 5 ولایت پیدا بکنیم، از جمله 38 شفاخانه که ما داشتیم که شفاخانه افغان جاپان و کابل است، شفاخانه قندهار است، هلمند است، هرات و ننگرهار هستند و مشکل اکسیژنشان تا یک اندازه فعلا مشکلات حل هستند، لیکن این ما هم تایید میکنیم اگر دا اینده تعداد مبتلایان ما زیاد شن و تعداد مریض ها زیاد شن ممکن ما با مشکل جدی در این بخش رو بارشم. گرچه وزارت صحت افغانستان تماسی که با یونیسف ما داشتیم قرار زنده نزدیک 10 اکسیژن پلان در 10 ولایتی که اونا زیاد مشکلات آسیب پذیر هستند و جمعیت بیشتر دارند و اینا هم ساخته شد. لیکن تا زمانی که اکسیژن پلانت های ما در دولت فعال میشن، نشست هایی که ما داشتیم با یونیسف و با WHO ما از اونا تقاضا کردیم حداقل از شرکت های خصوصی را اونا کور بکنن تا اینکه کمبود اکسیژن در شفاخانه نباید به یک منزل تبدیل شد.
در حال حاضر روزانه چه تعدادی از مبتلایان به ویروس کرونا به شفاخانه افغان ژاپن مراجعه میکنند و در کل وضعیت در سایر شفاخانه ها چگونه است؟
خب فعلا تقریبا از 15 جنوری به این طرف تعداد مبتلایان روز به روز زیاد شده میرن. آمار هم بلند رفتن، مثل که پیش از 15 جنوری در 24 ساعت روزمره خود ما گاهی وقت 20 واقعه مثبت می داشتیم، 60 واقعه مثبت از 100 بالا نمی رفت. لیکن به این هفته آخر ما تا 720 واقعه هم در یک شبانه روز داشتیم، 400 هم داشتیم، 500 و 600 هم داشتیم. مریضایی که روزانه به شفاخانه افغان ژاپن میرن مختلف هستن، بودن بگونی اوسط در حدود 100-120 مریض روزانه مراجعه میکنن به شفاخانه.
در 20 سال گذشته عمده وضعیت بخش صحی و امکاناتی که بخش صحی دریافت نکرده از منابع خارجی بوده. در حال حاضر که این منابع خارجی قطع شده، شما این امکانات رو چگونه فراهم میکنین و در حال حاضر وضعیت جدای از بخش کرونا در سایر بخش‌ها چگونه است؟
خب در مجموع از جمله مشکلی که فعلا در بخش صحت ما با او مواجه هستیم همی است که 20 سال گذشته بخش صحت افغانستان یک بخش وابسته بوده و حتی بالاتر از 90% از بخش صحت افغانستان مکمل به کمک خارجی ها و به دونرهای خارجی وابسته شده بود. و حالا که امارات اسلامی افغانستان آمدن، تعهداتی گرچه پیش از آمدن امارات هم اونا تعهداتی که دونرها و کشورهای خارجی و مؤسسات داشتن، اونا شعارشان همی بود که بخش صحت نباید داخل اجندای سیاسی شان و ملت باید از سیاست دور نگه داشته شد، خدمات ارزی خدمات باید به وقت برشان در سر تا سر کشور برسن. لیکن حالا که امنیت در سر تا سر افغانستان تامین است، حال متاسفانه اونا خود به متعهدات خود خلاف‌ورزی کردن. امروز ما هم والا از اونا صدا میکنیم که چی شد تعهداتتان که شما میگفتین که باید ملت از سیاست دور نگه داری شد و خصوصا بخش سیاست نباید داخل اجندای سیاسی شان. لیکن متاسفانه امروز خود از اونا این کار کردن و اخیرا تلاش هایی که برای صحت افغانستان در مجموع امارات اسلامی افغانستان انجام دادن، ما تانستیم در بعض بخش های خود دوباره پس برشان دونر پیدا بکنیم. البته تعهداتی که اونا فعلا کت ما دارن کوتاه مدت است. در بعض بخش های ما برای 6 ماه قرار داد ما داریم، در بعضش هم 8 ماه. خب این معلوم دار است که مشکل حل نمی سازد تا وقتی که امارات اسلامی افغانستان و وزارت صحت افغانستان بتونه که بخش صحت به پای خود نسبی تا استاد بکنن تا ای وقت نیاز به کارها و به کمک های بیشتره.
خب گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با دکتر حجیر، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان. یک بازیگر افغانستانی برنده دیپلم افتخار بهترین نقش مکمل زن در جشنواره فیلم فجر ایران شد. شب گذشته دیپلم افتخار بهترین نقش مکمل زن به فرشته حسینی، بازیگر افغانستانی ایرانی، برای فیلم دسته دختران اهدا شد. این فیلم روایت مقاومت زنان ایران در روزهای آغازین جنگ ایران و عراق است. فرشته حسینی در بسیار از فیلم‌های سینمای ایران از جمله رفتن، شکستن همزمان 20 استخوان، 7.5 و سریال قورباغه ایفای نقش کردند. حسینی بارها از علاقه خودش به ایران و حضور در سینمای این کشور سخن گفته و در نشست خبری فیلم دسته دختران هم گفت که افتخار می‌کند در فیلمی مربوط به دفاع مقدس ایران بازی کرده. امسال حضور پررنگ بازیگران افغان در فیلم‌های راه یافته به جشنواره بین‌المللی فیلم فجر اتفاقی خوشایند در جهت معرفی سینمای افغانستان و هنر هنرمندان مهاجر افغانستانی بود. جشنواره فیلم فجر که بزرگترین رویداد سینمایی ایران محسوب می‌شود، در 3 بخش مسابقه اصلی، فیلم کوتاه و مستند با آغاز دهه فجر کارش خودش را آغاز کرده. محمد موسی اکبری و امیر حسین عالمی هنرمندان دیگری از افغانستان هستند که با بازی در فیلم سینمایی شادروان در این جشنواره حضور پیدا کردند. این فیلم داستان اجتماعی دارد. در بخش فیلم های کوتاه فیلم هاجرو با کارگردانی افشین اخلاقی، کارگردان ایرانی و با حضور مرضیه موسوی، نازیلا احمدی و چند بازیگر دیگر افغانستانی در جشنواره فیلم فجر حضور دارند. در همین ارتباط همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشت با نازیلا احمدی، بازیگر افغان در فیلم هاجرو، که این فیلم در جشنواره امسال فیلم فجر به نمایش درآمد. پرسش نخست همکارم از خانم احمدی بوده که حضور امسال اهالی هنر سینمای افغانستان را در جشنواره فیلم فجر چگونه ارزیابی میکنم؟
سلام عرض میکنم، تشکر از دعوت شما در این گفتگو. خب طبق اتفاقهایی که در چند سال اخیر برای افغانستانی افتاد در ایران، یک بسیار پیشرفت بزرگی بود که ما امسال از بازیگر افغانهای زیادی را در جشنواره شاهد بودیم. همونطور که مثلا فیلم ها بودن، خب سالهای قبل یک سری فیلم های افغانستانی در جشنواره قرار می گرفتن، اما حضور بازیگر افغانستانی بسیار بسیار کم بود. اما امسال خوشبختانه ما چندین بازیگر افغانستانی داشتیم که با حضورشان در واقع دارن جایگاه سینمای افغانستان در خود عالم مهاجرت در ایران جامعه اندازن که بسیار برای کلای ما خیلی خوشایند بود.
به نظر شما این حضور تا چه میزان میتونه سینمای افغانستان و هنر مهاجرت را برای جامعه میزبان معرفی کنه؟
خب بسیار تاثیر بزرگی داره، چون ما دیگه در چند سال اخیر داریم ثابت میکنیم که افغانستانی ها صرفا یک قش کارگر نیستن، ما آدم های هنری بسیاری داریم، آدم های فرهنگی بسیاری داریم که برای رشد جامعه خود افغانستانی دارن تلاش میکنن. ما داریم تلاش میکنیم نشان بدیم که ما افراد خیلی زیادی هستیم با توانمندی ها و استعدادهای زیادی که اگر فضا ایجاد بشه ما تلاش ما میکنیم که رشد کنیم و خود ما باز در این عرصه داریم تلاش میکنیم که جا بندازیم. یعنی در خود جشنواره فجر که برای ایران است، یعنی یک گوشش داره افغانستانی ها معرفی میشن که بگویم یعنی ما بخش جامعه هستیم.
امسال برای اولین بار بود که یک بازیگر زن در جشنواره فیلم فجر از افغانستان مقام آورد و دیپلم افتخار کسب کرد، خانم فرشته حسینی. ارزیابی شما چی هست؟
خب بله، اتفاق برای ما بسیار خوشایند است، چرا که یک جایگاه داریم پیدا میکنیم در واقع در خود جشنواره، در خود حالا سینمای ایران. ما شاید از 40 دوره که جشنواره برگزار شد هیچ افغانستانی نبود که تا یک دیپلم افتخار بگیره یا سیمرغ گلرین بگیره. امسال خوشبختانه با بازی فرشته حسینی این اتفاق افتاد و این خب جای رشد برای آدم‌های دیگه که وارد سینما میشن در عالم مهاجرت داره باعث میکنه.
فیلم هاجرو از فیلم‌های کوتاهی بود که در جشنواره امسال به نمایش درآمد که شما هم در او بازی داشتید. کمی از این فیلم و از بازی خودتان برای شنونده‌های ما بفرمایید.
بله، یک فیلم کوتاهی بود در مورد خب همین فرهنگ افغانستانی و ای که سنتی بودن جامعه افغانستانی که چقدر یک دختر میتونه محدود باشه و سر ظلم و ستم باشه. ما یک هدف کلی دیگه ما از ساختن این فیلم و حضور در این فیلمی بودش که کمی با ساختن همچین قصه های نشان بدیم تا یکم اجتماع و دیدش نسبت به زنها تغییر کنه. تنها از طریق همین رسانه است که ما میتونیم دیدگاه ها رو نسبت به مسائل زنان عوض کنیم. خب ساخت این فیلم به نظر من و حضورش در جشنواره فجر یک اتفاق خوبه بود که هم از حالا هوای افغانستان میگفت و همی که به حال داشت یک سری تابوهای زنانه را نشان میداد که من خودم هم در این فیلم نقش مکمل بودم و استقبال بسیار خوبی از این فیلم شد، هرچند که حالا در مقام نورد، اما خب همی دیده شدنش و نمایش گذاشتنش و حضورش در جشنواره فجر بسیار برای همه ما اتفاق خوبه بود.
غیر از شما که به عنوان بازیگر در این فیلم از افغانستان حضور داشتیم، سایر عوامل هم افغانستانی بودن؟
سایر بازیگران افغانستانی بودن، منتها کارگردانش و نویسنده و تهیه کننده ایشان ایرانی بود، اما 4 تا بازیگر داشت، 4 بازیگر همه ما افغان بودیم که حضور داشتیم امسال. میگم سالهای پیش بوده فیلم هایی که افغانستانی بودن اما تماما بازیگرانشان ایرانی بوده که نقش های ایرانی را بازی میکنن، اما امسال خوشبختانه ما بازیگرهای افغان داشتیم که در فیلم چه فیلم کوتاه و چند فیلم دیگر بازی کرده بودن به عنوان خود افغانستانی، که یه اتفاق خیلی مهمی است برای سینمای ما در ایران.
بسیار تشکر خانم احمدی. در پیان اگر حرف خاصی دارین میشنویم از شما.
تشکر از شما. حتما میخوام که تبریک بگم برای تمام کسایی که تلاش میکنن، چه شما در رسانه و چه ما در کار سینمایی، که ما بتونیم فرهنگ خود ما را و حضور خود ما را در جامعه ایران جا بندازه می برای ما بسیار اتفاق بزرگی شده که باعث میشه دیگر مهاجرین ما هم تلاش کنن و بفهمن که میتونن به رویاهایشان حتی اگر هر چقدر موانعی هم باشه برسن. تشکر از شما.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با نازیلا احمدی بازیگر افغانستانی. فرصت خیلی کمی است و من یکی دوتا خبر خیلی سریع خدمت شما عرض بکنم که سفارت هند در روم روز گذشته در توییتی گفته که هند تفاهم نامه‌ای را با برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد برای توزیع غلات در داخل افغانستان امضا کرده. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این تفاهم نامه منتشر نشده. برنامه غذای سازمان ملل متحد هم این موضوع را تایید کرده و گفته که مردم افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند. و خبر دیگه این که دولت بریتانیا اعلام کرده که هیئتی از این کشور روز پنجشنبه به کابل آمده و با مقام‌های طالبان از جمله امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دیدار کرده. در خبرنامه‌ای که از سوی دولت بریتانیا پخش شده آمده که این هیئت درباره مسائل همچون حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و اقلیت‌ها در افغانستان و همچنین چگونگی فراهمسازی کمک برای شهروندان افغانستان با مقام‌های طالبان گفتگو کرده. در خبرنامه همچنان گفته شده که هیئت بریتانیایی نگرانی جدیشان در پیوند و برخورد با فعالان زن ابراز کرده. هوگو شارتر شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان، نیک دیر نماینده خاص بریتانیا در امور حقوق بشر و جلوگیری از گرسنگی و هستر وادامز یکی از مشاوران سیاسی این کشور شامل این هیئت هستند. خبرنامه به نقل از یکی از سخنگویان دولت بریتانیا نوشته که نمایندگان بریتانیا به افغانستان رفتند تا درباره اقداماتی که برای جلوگیری از بیشتر شدن بحران در این کشور لازم است گفتگو بکنند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. برای این لحظه شما عزیزان برنامه آینده روشن در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و همراهان گرامی سلام بر شما. با پنجمین برنامه آینده روشن درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. انقلاب اسلامی ایران تحولی بنیادین در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی ایجاد کرده است. این دستاوردها در شرایطی به دست آمده است که جمهوری اسلامی ایران در بیش از 4 دهه گذشته با انواع توطئه‌ها، تهدیدات، حملات و تحریم‌ها از سوی دشمنان مواجه بوده است. در رأس این دشمنان آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل است که از هیچ گونه دشمنی با جمهوری اسلامی ایران دریغ نکردند. آنها با امپراتوری رسانه‌ای خود کوشیدند از ایران چهره‌ای از یک کشور ویران شده به دنیا نشان دهند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با وجود تحمیل جنگی 8 ساله و انواع تحریم‌ها و تهدیدات پیشرفت‌های زیادی در حوزه‌های مختلف داشته است. پیشرفت‌هایی که قابل مقایسه با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیست. برای اینکه پیشرفت‌ها در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی قابل درک و محسوس باشد، در چند برنامه قبل به شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی و نظامی ایران پرداختیم و درباره میزان وابستگی عمیق ایران به بیگانگان و فاصله رژیم سلطنتی ایران با مردم سخن گفتیم. محمد رضا پهلوی و پدرش هیچ پشتوانه مردمی نداشتند و اتکای آنها به آمریکا و بلوک غرب و تجهیز و گسترش ارتشی کاملا وابسته به غرب بود. در این برنامه به وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازیم. استحاله فرهنگ غنی مردم مسلمان ایران در رأس تمام فعالیت‌های فرهنگی دوران پهلوی قرار داشت. در این دوران غرب توسط پهلوی‌ها و درباریان به عنوان الگوی بی‌بدیل برای تبعیت به مردم معرفی می‌شد. برای نمونه میرزا ملکم خان از چهره‌های سرشناس روشنفکر غربگرا همزمان با انقلاب مشروطه در ایران نوشته است: من همین قدر می گویم که ما در مسائل حکمرانی نه می توانیم و نه باید از پیش خود اختراع نماییم، یا باید علم و تجربه فرنگستان را سرمشق خود قرار بدهیم، یا باید از دایره بربریگری خود قدمی بیرون نگذاریم. در گزارش عملکرد سال 1962 میلادی، کمیسیون مبادلات فرهنگی و آموزشی ایران و آمریکا به طور مشخص از اهدافی از این دست نام برده شده و آمریکا به عنوان ملت قوی و دموکراتیک و پویا و معرفی ارزش‌ها و شیوه زندگی آمریکایی به عنوان الگوی آرمانی ایرانیان معرفی شده است. سیاست‌های فرهنگی مذهبی دوران پهلوی عموماً از دو منبع تجدد و نوسازی غربی و عرفی کردن جامعه الهام می‌گرفت. از این رو رضا شاه با بهره‌گیری از سبک و شیوه غربی به دنبال ایجاد هویت جدید در عرصه‌های فرهنگی مذهبی با کوتاه کردن دست افراد متدین و توجه زیاد به دوران ایران باستان بود، به گونه‌ای که جایی برای مذهب و سنت اسلامی وجود نداشت. در دوران پهلوی دوم سیاست‌های فرهنگی غربی ادامه یافت، این بار با تلاش در ترویج فرهنگ باستانی ایران و گسترش سبک و شیوه فرهنگ غربی با رویکردی متفاوت اجرا می‌شد. تغییر تاریخ رسمی کشور از هجری شمسی به شاهنشاهی، تکریم و بزرگداشت فرهنگ باستانی و افتخار به پادشاهان ایران باستان، برگزاری جشن‌های 2500 ساله در تخت جمشید و جشن‌های تاجگذاری و برنامه‌های فرهنگی چون جشن هنر شیراز از نمونه سیاست‌های فرهنگی غیر دینی محمد رضا شاه بود که مخالفت شدید روحانیت به رهبری امام خمینی و همراهی مردمی را در پی داشت. این رویکرد محمد رضا پهلوی و پدرش در تلاش برای استحاله فرهنگی و ترویج فرهنگ غربی و بی‌بندوباری در جامعه دینی و اسلامی ایران تبعات اجتماعی و فرهنگی زیادی به دنبال داشت. پادشاه و خاندان سلطنتی در فساد و بی‌بندوباری غرق شدند و فاصله مردم با حکومت پادشاهی بیشتر شد. یکی از عوامل بروز نارضایتی‌های گسترده از رژیم شاه فساد بی حد و حصر دربار بود. فساد اخلاقی، تکبر، فساد جنسی و فساد مالی تمام تار و پود دربار را در نوردیده بود. در حقیقت فسادی که با ظهور رژیم پهلوی همزاد دربار بود، در پایان دوران حکومت پهلوی به صورت یک فرهنگ حاکم درآمد. در ابتدا رژیم سعی میکرد فساد دربار را به دلایل فرهنگی و هراس از واکنش‌های خشمگینانه مردم مخفی نگه دارد. همین امر موجب شد تا خاندان سلطنت خود را از مردم پنهان نمایند و کم کم رابطه باریک خود را با مردم قطع کنند. همین تغییرات سبب گردید دربار به اشرافیت و طبقه‌ای تبدیل شود که هیچ رشته‌ای میان آنان و مردم تنیده نباشد. محمد رضا شاه ضعف زیادی در برابر زنان داشت. در فساد اخلاقی حد و مرزی نمی شناخت و اصول اخلاقی را رعایت نمی کرد. دربار او دائم محل رفت آمد سوپر استارهای سینما و معشوقه های داخلی بود. او از دوران جوانی تا اندکی پیش از مرگ دست از زنبارگی بر نداشت و در این راه بخش های سرسام‌آوری از بیت المال و اموال عمومی و جواهرات کشور را به هیچ دغدغه مصرف میکرد. شاه دیوانه عیاشی بود. او در سفرهای خارجیش نمانند یک پادشاه باوقار بلکه مانند یک لات هرزگرد به دورگردی میپرداخت. فریدون هویدا سفیر شاه در سازمان ملل که در یکی از مسافرتهایش به همراه شاه در پاریس بوده مینویسد: شاه یکی دو روز عصرها که وقت آزاد داشت و چند کاباره شبانه سر زد و مدتی را در مصاحبت دختران معرفی شده از سوی دوستان خود گذراند و با آنها هدایای گران قیمت نیز داد. چند ماه بعد در یک مجلس مهمانی به یکی از همان دخترهایی که مدتی را با شاه سر کرده بود برخوردم و او با افتخار فراوان انگشتر الماسی را که از شاه هدیه گرفته بود به من نشان داد. مشروبخواری، قماربازی، مواد مخدر، ثروت‌اندوزی، مسافرت‌های پرخرج، حیف و میل بیت المال و غیره نیز از دیگر عادت‌های همیشگی شاه بود که این مفاسد تا اعماق ارکان نظام و سایر درباریان نیز نفوذ کرده بود. محمد رضا شاه تمام امکانات و توانایی‌های اقتصادی کشور را در خدمت خاندان سلطنتی و خانواده و طبقه حامی نظام پادشاهی قرار داده بود. او تنها به غارت اموال کشور و مردم ایران بسنده نکرده بود، بلکه او کشور ایران را با پشتوانه تاریخی و اسلامی چند صد ساله به کشوری بی‌هویت و وابسته رسانده بود. شاه به دلیل خصلت اشرافیگری، تکبر و خودبزرگبینی و روحیه استکباری خیش همواره با بی‌اعتنایی و تحقیر با مردم برخورد می‌کرد. او چنان خود را از مردم بی‌نیاز می‌دید که گاه به صراحت با آنان توهین می‌کرد. محمد رضا پهلوی در یک کنفرانس مطبوعاتی در سال 1974 مردم ایران را تنبل خواند و گفت: این مردم قادر به انجام هیچ چیز نیستند، مثل گوسفندان می‌مانند. فریده دیبا، مادر فرح دیبا همسر شاه، در مورد خصوصیات دامادش میگوید: محمد رضا به دلیل تربیت غربیش مردم را کوچک و ذلیل و زبون می انگاشت و جان کلام این که افراد مقابل خود را فاقد شخصیت می خواست. اگر کسی در برابر او خودی نشان می داد، در جا کنار گذاشته می شد. او مایل بود هر کاری در مملکت انجام می شود به حساب او گذاشته شود و دوست داشت همه نوکر و کارگزار او باشند. در ارتش نیز همین سیاست را دنبال میکرد. عمرا و فرماندهان ارتش مشتی افراد پیر و پاتال و براستی بی ارزه بودند. محمد رضا به ویژه در ارتش سعی میکرد افراد بی ارزه و نوکر صفت و بله قربانگو و حقیر را مستر امور کند. من در مراسم رسمی یا مهمانی ها می دیدم که چگونه افسران عالی رتبه ارتش حتی کفش محمد رضا را می بوسیدند. این افسران فاقد هر نوع شخصیت بودند. انقلاب اسلامی با احیای فرهنگ، تفکر و هویت دینی ایران، شخصیت مردم به ویژه نسل جدید و حضور فعال آنان را در صحنه‌های مختلف اجتماعی تثبیت و تضمین نمود. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی نقطه عطفی برای احیای هویت دینی و نفی هر گونه خودباختگی بود. انقلاب اسلامی این باور را در میان ملت‌های مسلمان ایجاد کرد که می‌توان با تکیه بر فرهنگ اصیل اسلامی و هویت دینی به مجد و عظمت واقعی دست یافت. با ادامه برنامه آینده روشن در هفته‌های آینده نیز همراه باشید تا از توفیقات جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از انقلاب برای شما عزیزان بیشتر بگوییم. خداوند یار و نگهدار شما.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری. از نشرات رادیو دری یک بخش خبری و برنامه کوتاه کلام ناب باقی مانده که این برنامه را هم تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام. دوباره حضور یکایکتان، آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم شما میکنم. تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای مصادره دارایی های افغانستان و اختصاص آن به خانواده های حادثه 11 سپتامبر واکنش طالبان و برخی نهادها و افراد را در پی داشت که آن را انحطاط، شکست اخلاقی و سرقت دارایی های این کشور عنوان کردند. رسانه‌های افغانستان امروز گزارش دادند که رئیس جمهوری آمریکا 3.5 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده این کشور را به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر اختصاص داده و همین مقدار را نیز به عنوان کمک‌های بشردوستانه در افغانستان هزینه خواهد کرد. این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا با واکنش‌های شدید داخلی و خارجی مواجه گردید که از جمله محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، در توییتی اقدام اخیر جو بایدن را سرقت اموال مردم افغانستان توسط آمریکا دانست. دیدبان حقوق بشر نیز در بیانیه از تصمیم رئیس جمهور آمریکا انتقاد و اعلام کرد که جو بایدن با تصرف دارایی های افغانستان مشکلات مردم این کشور را مضاعف خواهد کرد. رسانه های افغانستان از جمله خبرگزاری جمهور نیز در این رابطه نوشت پول مردم افغانستان در حالی به قربانیان حمله 11 سپتامبر پرداخت می شود که این حمله از طرف اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده که هیچ ربطی به مردم افغانستان ندارد انجام شده است. محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت سابق با طالبان هم در واکنش به تصمیم بایدن در توییت نوشت غرامت حملات 11 سپتامبر باید از کسانی گرفته شود که مسئول انجام آن بودند، نه از مردم افغانستان. استانکزی با اشاره به این که دارایی بانک مرکزی افغانستان متعلق به مردم این کشور است، این سوال را مطرح کرده که غرامت هزاران کشته و زخمی افغان را از چه کسی باید گرفت. محمد خالد پاینده وزیر سابق مالی افغانستان نیز در اعتراض به این تصمیم رئیس جمهور آمریکا نوشت اگر مصادره ذخایر پولی افغانستان چنانچه جو بایدن فرمان داده است اجرای شود، بزرگترین و جبران ناپذیرترین ضربه ممکن به اقتصاد افغانستان خواهد بود. عبدالکریم خرم از مقامات دولت سابق افغانستان نیز توییت کرده است که ذخایر پولی افغانستان برای کمک‌های بشردوستانه و پرداختن غرامت دروغی نیست و این فرمان بایدن افغانستان را به سرزمین بدون دولت و گرسنه تبدیل کرده و اقتصاد آن را نابود خواهد کرد. خرم تاکید کرده است که بایدن همین را می‌خواهد، اما وظیفه طالبان است تا ناخواسته در وقوع این فاجعه شریک نشود و مانع از اجرای آن شود. عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان در اسلام آباد نیز نوشت که تصمیم بایدن درباره ذخایر پولی افغانستان ظلم آشکار و سرقت روشن است. وی تاکید کرد عاملان حمله 11 سپتامبر افغان‌ها نیستند، بلکه این کار یک دسیسه اطلاعاتی بود که برای اشغال کشورهای اسلامی طراحی شده بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 24 مرداد ماه آمریکا حدود 10 میلیارد دلار دارایی های این کشور را مسدود کرد و پس از تقاضاهای زیادی از طرف مردم افغانستان و کشورهای منطقه و جهان اکنون تصمیم گرفته است که 7 میلیارد دلار از این پول را برای کمک های بشردوستانه و پرداخت غرامت به قربانیان 11 سپتامبر اختصاص دهد. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد با ذکر مسئله عجیبی از فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا برای کسر ذخایر ارزی افغانستان و آزادسازی بخش دیگری از پولهای این کشور دفاع کرد. شماری از رسانه‌های پاکستانی امروز پس از فرمان بایدن درباره آزادسازی نیمی از ذخایر ارزی افغانستان در بانک فدرال رزرو در نیویورک گزارش دادند که منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد از این اقدام حمایت کرده و گفته است که نصف نان بهتر از هیچ است. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد در عین حال گفته است که برای احیای اقتصاد آسیب دیده افغانستان به پول بیشتری نیاز است. اکرم با انتقاد از سیستم مالی آمریکا گفته است این سیستم مالی مشکل دارد که در آن یک کشور می تواند به طور یک جانبه دارایی های ملی کشور دیگر را برای پرداخت مطالبات مشکوک شهروندان خود مسدود کند. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد افزوده است که کشورش پیوسته برای آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان با جهان هم فکر بوده است. او تاکید کرده است آزادسازی ذخایر ارزی مسدود شده افغانستان در آمریکا برای احیا و حفظ اقتصاد افغانستان بسیار مهم است و منجر به نجات جان میلیون ها تن در زمستان می شود. عضو مسلمان مجلس نمایندگان آمریکا فرمان اجرایی بایدن برای تصرف دارایی های افغانستان را بی‌وجدانی خواند. ایلهان عمر در واکنش به تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای تصرف پول های بلوکه شده افغانستان به عنوان غرامت برای بازماندگان 11 سپتامبر در حساب توییتر خود نوشت که میان تیاره روبایان در 11 سپتامبر حتی یک افغانستانی نبود و افزود در همین حال ما میلیاردها دلار به دولت‌های عربستان سعودی و مصر می‌دهیم که ارتباط مستقیمی با تروریست‌های 11 سپتامبر دارند. خانم عمر تاکید کرد حتی اگر این طور نبود مجازات میلیون‌ها نفر از گرسنگان برای این جنایات بی‌وجدانی است. قابل ذکر است که امروز بانک مرکزی حکومت طالبان با انتشار خبرنامه‌ای با تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد و این تصمیم را ناعادلانه خواند. در خبرنامه بانک مرکزی افغانستان آمده است که تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا در خصوص مسدود کردن ذخایر ارزی و اختصاص آن به اهداف غیر مرتبط غیر عادلانه است. خبرنامه می‌افزاید افغانستان بانک هیچگاه نمی‌پذیرد که ذخایر ارزی افغانستان تحت غرامت یا کمک‌های بشری به اختیار دیگران قرار بگیرد و خواهان تجدید نظر در این زمینه و آزادسازی تمام ذخایر ارزی است. بانک مرکزی افغانستان تاکید کرده است که مالک اصلی ذخایر ارزی مردم افغانستان است و این ذخایر در گذشته و حال مربوط به حکومت‌ها، احزاب و گروه‌ها نبوده و مطابق خواست یا تصمیم آن نیز استفاده نشده است. جامعه متخصصین و نخبگان اقتصادی و سیاسی مهاجر مقیم ایران کلیات یک طرح اقتصادی را برای حل مشکلات اقتصادی و خروج افغانستان از بحران ارائه کرده است. دکتر سید آبیدین حسینی به نمایندگی از جامعه متخصصین و نخبگان اقتصادی و سیاسی مهاجر افغانستانی مقیم ایران ضمن تقدیر و تشکر از همه کشورهایی که با ارسال کمک‌های انسان دوستانه و برگزاری نشست‌های فوق‌العاده برای بهبود وضعیت افغانستان تلاش کردند، اعلام کرده است که این طرح با استفاده از منابع و سرمایه‌های داخل افغانستان و همکاری کشورهای همسایه و منطقه آماده شده و مهمترین نکته آن تأمین دوامدار و ثابت 5 تا 10 دلار معاش و درآمد روزانه برای همه شهروندان کشور به مدت 3 تا 5 سال می باشد. وی گفته است جزئیات این طرح به صورت کامل و مجزا در اختیار سازمان ملل متحد، دولت موقت طالبان، جامعه جهانی به خصوص کشورهای همسایه و نیز جریانهای سیاسی افغانستان قرار خواهد گرفت. در این طرح به گفته طراحان آن بر ضرورت استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و همچنین ذخایر سرشار معدنی و نفت و گاز افغانستان تاکید شده، اما عملی شدن آن به برخی پیش نیازها از جمله ایجاد حکومت همشمول، احیای اعتماد ملی و مسائل پیرامونی آن، تامین امنیت پروژه‌های بزرگ اقتصادی توسط سازمان ملل متحد به مدت 3 تا 5 سال، امضای قراردادهای استراتژیک با همسایگان و توقف استخراج غیرقانونی و شک برانگیز معادن کشور و قاچاق یا صادرات کلیه مواد خام معدنی با قیمت‌های بسیار ارزان به تمام کشورها به خصوص پاکستان نیاز دارد. تازه ترین بخش از کمک‌های انسان دوستانه مردم ایران بین نیازمندان ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی افغانستان توزیع شد. امروز محموله کمکی جمهوری اسلامی ایران حاوی آرد، برنج و روغن بین مردم نیازمند ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی توزیع شد. کمک‌های انسان دوستانه مردم ایران تاکنون به ولایات مختلف افغانستان ارسال شده و ارسال کمک‌های بیشتر در دستور کار قرار دارد. در 3 ماه گذشته چندین فروند تیاره حامل کمک‌های بشردوستانه ایران به مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل، قندهار، هرات، مزار شریف و جلال آباد فرستاده شده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شبتان بخیر. خدا نگهدار.
خرسندیم که در خدمت شما خوبان همراه هستیم. سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
علی ابن مهزیار از اصحاب امام جواد، چند تا نامه براش نوشت امام جواد، نامه هاش تو تاریخ هست. تو یکی از نامه ها امام جواد براش نوشت پسر مهزیار، علی ابن مهزیار از اهواز بود دیگه، نوشت پسر مهزیار امیدوارم خدا اینقدر روز قیامت به تو رحمت و لطف کنه که اهل محشر به تو قبطه بخورن، اهل محشر به تو قبطه بخورن. بالاخره این امام بابرکتیست، امامیست که اباسل تو زندان صدای زد آمد و خلاصه نجاتش داد، امامیست که محمد ابن سعد تقاضای پیراهن کرد به زبون نیورد آقا براش فرستاد، و و موارد متعددی که این شخصیت بزرگوار جواد الائمه علیه السلام نسبت به رفع نیاز مردم بار از دوش مردم برداشته. آمد بنده خدا پیش ایشون، مال سجستان بود، بستان و سجستان اون موقع شیعه داشت، اومد تو مکه خدمت امام جواد. آقا سر سفره غذا بود، نشستن سر سفره و یکی از ویژگی‌های ائمه ما این بود که به درد و دل مردم گوش میدادن. حالا همیشه هم معلوم نبود کار را بیفته، یه وقت طرف یه درخواستی داشت که از این آقا نمیومد، یعنی نمیومد به این معنا که اون کسی که این درخواست رو داشت، اون فرد مورد توجه، ممکن بود به توصیه امام گوش نکنه. گاهی مخالفین بودن، گاهی افرادی بودن ائمه رو قبول نداشتن، ولی امام گوش میکرد، راهکار میداد. اومد خدمت امام جواد تو مکه، گفت یبن رسول الله اهل سجستانم، مالیات سنگینی برام نوشته، حکومت ندارم بدم و زندگیم داره فلج میشه، من مالیات رو از کجا بیارم بدم؟ زندگی خودم تأمین نمیشه، بطور مالیات بده. حاکم سجستان آقا از علاقمندان به شماست، شما رو قبول داره. امام فرود من نمیشناسمش. نمیشناسم یعنی به طور طبیعی یا بله، از روی معجزه و کرامت ائمه همه رو میشناختن. ائمه ما علم غیب داشتن آقا، ولی همیشه از علم غیبشون استفاده نمیکرد. گاهی شطور پیغمبر گم میشد و برید بگردید پیدا کنید، نمیفرماند علم غیب دارم میدونم فلانجاست. نه، علم غیب ائمه اینطور نبوده که همیشه ازش استفاده بشه، بیشتر تو جاهایی که حساس بوده برای اینکه کسی رو جذب کنن، دشمنی رو بکوبن. امام فرمود من این آقا رو نمیشناسم، ولی باش برات مینویسم. آقا از شما که کم نمیاد یه نامه بنویس. یه وقت با همین یه نامه شما این مشکلی حل میشه، به شرط اینکه شرایطش و ضوابطش افراد رعایت کنن. آقا نوشتن به حاکم سجستان فلانی، این کسی که نامه رو داره پیش تو میاره گرفتاره، بدان از آدم نیکی میماند، خوبی میماند، به ایشان نیکی کن، خوبی کن، کاری کن که قیامت خداوند به تو خدمت و خداوند نیکی کنه. آقا نامه رو برداشت و آمد سجستان. خودش میگه وقتی این حاکم فهمید امام جواد به من نامه نوشته، دو فرسخ اومد خارج از سجستان به استقبال من. تا نامه رو گرفت گفت این امام جواد نوشته؟ گفتم آره. گفت راستی امام جواد خودش نوشته؟ خطاب به من نوشته؟ گفتم آره بابا، دروغم شد. نامه رو گذاشت به چشماش، بوسید، گریه کرد، اشک ریخت.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
که جنون قبل چنان خواهد شد. گل عزیزم قریب